برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خطابی.
بدون خطابی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو و عزیزانی که از طریق رادیو انتخابات ما رو میشنوند. خدمت ایشون هم سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم. دعوت میکنم مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی امروز رو تا ساعت 20 همراهی بفرمایید. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابطمی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تأثیرات حضور حداکثری مردم در انتخابات، کوشش جهانی انتخابات ایران، پایان انتخابات شوراها و تحلیلی بر عملکرد این نهاد در عرصه مدیریت شهری، چگونگی یاری به نامزد پیروز توسط رقبای انتخاباتی و ضرورت تقویت فضای کار و تلاش با پایان رقابت‌های انتخاباتی. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع حضور حداکثری مردم در فضای انتخابات 28 خرداد که انتخابات ریاست جمهوری با حضور و مشارکت مؤثر مردم برگزار شد و آقای سید ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات تونست مورد انتخاب و به هر حال گزیده نهایی ملت ایران قرار بگیره. از این جهت به حال این پیروزی رو هم به آقای رئیسی و به حال تیم انتخاباتیشون تبریک میگیم، ولی خب با پایان فضای انتخابات در کشور قطعا موضوع کار و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و تأمین ضرورت‌های زندگی مردم از جمله اولویت‌هایی است که باید در دستور کار دولت 13 باشه. تلاش میکنیم در برنامه امروز بدون خط خوردگی در گفتگوهای متنوع ابعاد مختلف تأثیرات حضور مردم، اولویت‌های کاری دولت 13 و موضوعاتی که مرتبط با انتخابات روز گذشته هست رو بیشتر مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید. خب در بخش اول گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به دلایل حضور حداکثری مردم در انتخابات روز گذشته. آقای دکتر حسین کنعانی مقدم از کارشناسان محترم مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب کنعانی مقدم سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مدیر محترم جناب عسکری، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه بدون خط خوردگی.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تری فرمایشات شما رو بشنویم. آقای دکتر، جناب کنون مقدم، از نگاه شما منشأ حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات روز گذشته رو باید تحت چه شرایطی مورد بررسی قرار داد؟
خب قبل از اینکه ما تبریک بگیم به آقای رئیسی به عنوان منتخب مردم در این انتخابات، باید به مردم ایران تبریک بگیم، چون پیروز واقعی این انتخابات ملت شریف ایران بودن، و همچنین تبریک بگیم به مقام معظم رهبری که با رهنمودهای خودشون و راهبردهایی که مطرح کردن در بحث مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، عملا جنگ روانی و جنگ هیبریدی دشمنان ما که یک جنگ ترکیبی بود برای اینکه مردم رو از ادامه مسیر انقلاب اسلامی منصرف بکنن و اونها رو تشویق میکردن به اینکه در پای صندوق‌های رأی حاضر نشن و کشور رو به یک بنبستی در خصوص مسئله انتخابات بکشونن. خب ملت ما با بلوغ سیاسی که داشت، با هدایتایی که مراجع مختلف، هم مرجعیت دینی هم مرجعیت‌های سیاسی، احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌ها، و همچنین بر اساس اون تکلیف قانونی و حق شهروندی و تکلیف دینی، یک پارچه وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدن و یک نی بزرگ رو به دشمنان اسلام که با هم متحد شده بودن از جناهای و گروه ها و جریانات مختلف، از جریانات تروریستی منافقین گرفته تا سلطنت طلب ها و گروه های معاند، رو عملاً در یک جبهه متحد قرار گرفته بودند و باشون مبارزه کردند و پیروز انتخابات ملت ایران شد. و جای داره که از رسانه ملی و همچنین جناب عالی و دوستانتون که افسران خط مقدم مبارزه با این جنگ روانی بودند، تشکر و سپاسگزاری کنیم که تونستن فضا و اتمسفر سیاسی کشور رو به سمتی بکشونن که عملا رسانه‌های بیگانه در مقابل این اقدامات فعال رسانه‌ها داخلی کاری از پیش نبردن و تونستیم یک حماسه سیاسی رو رقم بزنیم.
بله، خیلی متشکر. آقای دکتر کنعانی مقدم، از نگاه شما این حضور مؤثر مردم در انتخابات روز گذشته به لحاظ داخلی چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
خب قطعا در قاموس سیاسی مؤلفه‌های قدرت، یکیش الان در جهان معاصر بحث حضور مردم و مشارکت سیاسی مردم و حمایت مردم از دولت مردان و حاکمیتشون است. خب مؤلفه‌های قدرت زیاد هستش که یکیش بحث داشتن یک سرزمین بزرگ و منابع مالی و منابع انسانی وسیع، و همچنین داشتن قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی، اینا همه مؤلفه‌های قدرتن. اما الان در معادلات بین‌المللی بحث دموکراسی و مشارکت مردم و حضور مردم و حمایت مردم از دولت مردان یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت در معادلات بین‌المللی و چانه‌زنی‌های سیاسی هستش. به این خاطر مردم واقف بودن به این مسئله و عملا با حضور خودشون این بخش قدرت رو که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردن که کشور ما باید قدرتمند بشه تا بتونه در مقابل دستیش‌های دشمن و اقدامات دشمن، چه نرم افزاری چه سخت افزاری، مقاومت ایستادگی کنه و پیروز میدان باشه. این اقدام مردم که به موقع بود و هوشمندانه بود، عملا دشمن رو در یک بنبست سیاسی قرار داد، به خاطر اینکه میلیاردها دلار اینا در منطقه هزینه کرده بودن، هزینه‌های بسیاری رو برای اینکه مردم رو ناامید کنن از آینده بهتر داشتن و رسانه‌های بسیاری رو بسیج کردن برای این کار و عملا ناامید شدن. و اکنون دست برتر رو ما در معادلات بین‌المللی با حمایت مردم و پشتوانه رأی مردم داریم.
بله، خیلی متشکر از توضیحاتون جناب کنعانی مقدم. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
التماس دعا، خداحافظی.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به دلایل حضور حداکثری مردم در انتخابات روز گذشته. آقای دکتر حسین کنن مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 11 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو هستید، همچنین شنوندگان رادیو انتخابات هم این برنامه رو همکنون به طور زنده میشنوند و سامانه پیامکی رادیو گفتگو رو خدمتتون اعلام میکنم 301035 و سامانه پیامکی ما در رادیو انتخابات هم 30955. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 خرداد در پیامی تأکید کردند پیروز بزرگ انتخابات ملت ایران است، هیچ چیز نتوانست بر عزم مردم فائق آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه نه گلایه از دشواری معیشت، نه مخالفت خوانی ها با انگیزه دل سرد کردن مردم و نه عواملی مانند تهدید بیماری فراگیر و برخی اختلال ها در آغاز ساعت اخترای نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید، خطاب به منتخبان مردم در مسئولیت والای ریاست جمهوری یا عضویت شورا گفتند فرصت خدمتگذاری به کشور و ملت را قدر بدانید و انگیزه های خدایی را همواره مد نظر قرار دهید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو و همراهان رادیو انتخابات، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع ضرورت کمک نامزدهای انتخاباتی به فرد منتخب. آقای دکتر سعید آجرلو کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. آقای آجرلو سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام آقای عسکری، عصر شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب آجرلو، به هر حال با پایان یافتن رقابت‌های انتخاباتی این انتظار به طور طبیعی در بین مردم وجود داره که رقبای انتخاباتی به هر حال بیان کمک بکنن به فرد منتخب ملت تا بتونه به هر حال برنامه‌های کلان کشور رو به پیش ببره، با توجه به اینکه خب بخشی از در واقع برنامه های منتخب ملت در قالب به هر حال رویکردهای رئیس جمهور جدید هست، اما بالاخره ما یه سری اسناد بالا دستی داریم مثل چشمنداز 14-4 یا برنامه های توسعه 5 ساله که اینها به حال در یک فضای کلانتر از قوه مجریه قرار میگیره و نیازمند نوعی اجماع شخصیت‌های سیاسی و افراد متنفذی هستش که میتونن کمک بکنن به تحقق اهداف کلان کشور. از نگاه شما چگونه میشود رقبای انتخاباتی بعد از پایان یافتن این ماراتون انتخابات کمک بکنن به رئیس جمهور منتخب تا بتوان به حال اون مقوله رشد و پیشرفت آبادانی کشور رو در یک قالب اجماع ملی به پیش برد؟
بله، عرض کنم خدمت شما که اولا من یک خدا قوتی بگم به تمام افراد و گروه‌های سیاسی که وارد این عرصه شدن و در این انتخابات سهیم بودن و رقابت کردن، چه برنده و چه بازنده. عرض کنم به حضور شما در مورد دولت آینده، دولت آقای رئیسی، با توجه به اینکه فردای انتخابات به گونه‌ای نیستش که، یعنی رفتار آقای رئیسی در طول مناظره ها و کمپین انتخاباتی به نوعی نبود که خیلی وارد نزاع و جدال با نامزدها بشن و در واقع با توجه به رأی هم که آوردن، این فرصت مهیا هستش برای دولت آینده که بتواند از ظرفیت مختلف در درون جریان اصولگرایی و حتی به صورت فراجناهی استفاده بکنن. من فکر میکنم که مهمترین مسئله کشور در عرض کنم که کوتاه مدت مسئله معیشت مردم و اقتصاد مردمه و که در میان مدت باید تبدیل بشه به توسعه و پیشرفت کشور. از این جهت کارآمدی مسئله خیلی مهمیه در آینده این دولت و دولت در واقع باید به سمتی حرکت بکنه که ناکارآمدی های به وجود اومده که موجب دلخوری جامعه شده و سرمایه اجتماعی دولت آقای روحانی رو پایین آورده، این رو جبران بکنن و در واقع پیش شرط کارآمدی به نظر من یک نوع ائتلاف سیاسی بین جریان‌های همراه و طیف‌های همراه با دولت منتخب است که میتونه در واقع از همه اونها کمک بگیره تا بدون نگاه‌های صرفاً سیاسی کشور رو جلو ببره و جهش ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم شخصیت آقای رئیسی و حداقل 4-5 سال گذشته‌ای که ما از سال 95 و 96 تا الان دیدیم از ایشون، معید این موضوع هستش که از این ظرفیت ها استفاده خواهد شد و این فرمایشی که شما داشتید در مورد دولت اجماع ملی که حالا لازمه این کشور هست به این معنایی، حتما محقق خواهد شد. من خودم خیلی امیدوارم که اتفاق بیفته و باید هم بیفته، چون ما به شدت زمان کم داریم برای اینکه مشکلات رو جبران کنیم. مردم دلخورن و ناراحت هستن و بعد مشکلات معیشتی و اقتصادیشون حل شه و کارآمدی از دولت ببینن. از این جهت فکر میکنم که لازمه از نیروهای مختلف سیاسی و طیف‌های مختلف در جامعه استفاده بشه که بتونن این فضای کارآمدی رو ایجاد بکنن.
بله جناب آجرلو، یکی از بحثایی که تو همین فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در همین 7-8 روز اخیر مطرح بود این بود که به هر حال آقای رئیسی، اگر حالا گمانه هایی بود، اگر آقای رئیسی انتخاب بشه به عنوان منتخب ملت، میتونه یا میشود از ظرفیت های نامزد های رقیب هم استفاده بکنه، حالا چه آقای رضایی، چه آقای همتی، یا به هر حال آقای قاضی‌زاده هاشمی در کابینه که بتونه به هر حال همه اینها، خب ما خاطرمون هست در همین فضای تبلیغات که در رسانه ملی داشتن، انصافا همشون برنامه‌های کاملا مدونی داشتن برای بخش‌های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، حوزه‌های مختلف، که به نظر میرسه که استفاده از این ظرفیت‌های که راجبش فکر شده، اندیشه شده، خیلی میتونه به آقای رئیسی کمک بکنه برای پیشبرد اهدافشون در عرصه‌های مختلف، با توجه به اینکه خب برنامه‌ای هم که رقبای آقای رئیسی داشتن برنامه‌ای کاملا کارشناسی شده ای بود و خب روش ساعت‌ها فکر شده و اینها میتونه خیلی کمک بکنه، حداقل به عنوان به حال طرح‌های پیشنهادی یا برنامه پیشنهادی میتونه در دستور کار دولت 13 قرار بگیره. آیا این گمانه آقای آجرلو میتونه به واقعیت نزدیک باشه که آقای رئیسی حتی در کابینه یا در سطح مثلا معاون اول رئیس جمهور از همین نامزدهای انتخاباتی که رقیب ایشون بودن در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری از اونها استفاده بکنه در دولت؟
ببینید آقای عسکری، برخی از این نامزدهایی که شما اشاره کردید مخصوصا در جریان اصلاح طلب از لحاظ رویکردی تفاوت دارن با رئیس جمهور.
درسته.
و با نگاه رئیس جمهور تفاوت دارن. به نظر من به همین واسطه پست‌های سیاسی و پست‌هایی که در واقع نیازمند یک اپروچ و رویکرد به موضوعات مختلف هست و تفاوت و شکاف بین سلیقه ها وجود داره، شاید به نظر من کمک نکنه به این کار.
بله.
من فکر می‌کنم که رئیس جمهور منتخب باید بتواند از افرادی که هم فکر خودش هستن و نگاهش رو قبول دارن، در این حال توان اجرایی هم دارن، از اونها استفاده بکنه. اما در واقع پست‌هایی که بیشتر داره تکنیکال هست و فنی هست و خیلی مسئله رویکردی با معنا نداره، اونجاها شاید بشه.
بله.
استفاده کرد از ظرفیت‌های حتی جناح مقابل. اما در بین جریان اصولگرا حتما گزینه‌هایی چه داخل مناظره و چه بیرون مناظره هستن که میتوانن به کارآمدی دولت آینده کمک بکنن. آقای رئیسی هم در واقع مهمترین موضوع اینه که ایشون هم کابینه ای رو انتخاب بکنه که نزدیک به تفکراتش باشه و هم فکر باشه، ساز جداگانه نزنه، مخصوصا در موضوعات اقتصادی و در موضوعات سیاسی و فکری با رویکردهای همسان با رئیس جمهور منتخب جلو بره. از این نظر من فکر میکنم یه کابینه همسو و قوی و عرض کنم بزرگش و منسجم شاید بتونه بیشتر کمک بکنه به آقای رئیسی. یعنی باید جوری حرکت بکنیم که آقای رئیسی هم بتواند ظرفیت های درون جریان و حتی فراجناهی استفاده بکنه و هم در این حال کابینه جوری نشه که قابل کنترل نباشه. و این چیزایی که در دولت آقای روحانی دیدیم، مثل همین انتقادایی که آقای همتی با آقای روحانی میکرد، اتفاق بیفته. بالاخره رئیس جمهور رأی مستقیم از مردم گرفته و مسئول اون رأی و طبیعتا نسبت به مسئولیتش اختیارات داره و اون اختیارات باید به گونه‌ای باشه که ایشون مسلط بر امور باشه. یعنی این مرز باریکه که هم شما ائتلاف تشکیل بدی و همین که رئیس جمهور در واقع کابینه منسجم در اختیار داشته باشه، بخاطر اینکه در نهایت خود رئیس جمهور پاسخگو هستش.
درسته. یکی از بحثایی هم که آقای آجرلو حالا در همین یک سال اخیر که به حال فضای انتخابات تا حدودی به هر حال پررنگ شده بود در کشور، بحث استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان در دولت آینده هم مطرح بود و شاید به تعبیری مثلا استفاده از قشر جوان در کابینه که خب هم انگیزه زیادی دارن، هم به هر حال انرژی بیشتری دارن و طیفی که به هر حال صاحب فکر و اندیشه هستن، متخصص هستن، میتونن به دولت کمک بکنن. با توجه به اینکه خب ما در دولت آقای روحانی تو این 8 سال تقریبا از در واقع افرادی استفاده شد در کابینه یا در پست‌های دولتی که معمولا بیشتر از 50 سال سن داشتن و به حال میانگین سنی اونها خیلی بالا بود. چقدر از نگاه شما ضرورت استفاده از جوانان در کابینه و در دولت و در پست‌های به حال استانی اونها میتونه کمک بکنه به کارآمدی دولت آقای رئیسی؟
من فکر میکنم که در این موضوع باید خیلی گام به گام و خیلی شاید با دقت بالایی حرکت کرد. در واقع طوری باید حرکت بشه که این جوانانی که شما فرمودید و منم اعتقاد دارم اینها رفته رفته به بدنه دولت و بدنه اجرایی دولت اضافه بشن، به گونه که هم تجربه های لازم رو به دست بیارن و همین که بتوانن در واقع انرژیشون رو و ایده هاشون رو در سطح دولت بیارن. بازم توازن برقرار کردن بین اینها کار شاید مهمترین کار رئیس جمهور آینده است که بالاخره یک طیف جدیدی از نیروهای جوان با ایده های نو و خلاقانه وارد بشن، اما در این حال به گونه ای نباشه که در واقع تجربه گذشته رو ما بخوایم منحل کنیم و از بین ببریم. این دو تا رو باید کنار هم قرار بدیم و یک توازنی بین اینها ایجاد بکنیم. این بالاخره دقتی میخواد که بشه این انتقال بین نسلی هم انجام داد. یعنی در واقع انتقال بین نسلی کار سریعی نیستش، یه کمی زمان بره و حوصله میخواد، ولی حتما من فکر میکنم که دولت آینده باید این حرکت رو شروع بکنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب آجرلو.
شما.
با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خب عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به چگونگی کمک رقبای انتخابات ریاست جمهوری به رئیس جمهور منتخب آقای سعید آجرلو از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودن. حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور منتخب، گفت در دولت جدید همه تلاش خود را برای باز کردن گره های کشور به ویژه در زمینه مشکلات معیشتی مردم به کار خواهد گرفت. آقای رئیسی بعد از دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت حتما با مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و ریاست آن و همه نخبگان و صاحب نظران برای شکل دادن دولت جدید به منظور باز کردن گره های کشور تلاش خواهد شد، به گونه‌ای که امیدی که در مردم عزیز نسبت به آینده ایجاد شده است افزون شود و اعتمادشان به دولت روز به روز افزایش شود و دولت و ملت در کنار هم زندگی بسیار روشن و دلنشینی داشته باشد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:26 دقیقه است. شما این برنامه رو از رادیو گفتگو و رادیو انتخابات به طور همزمان میشنوید. در این بخش گفتگوی در خصوص پوشش جهانی انتخابات روز گذشته کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای مصطفی صادقی، سردبیر مجله مثلث، در این بخش با ما همراه هستن. جناب صادقی سلام بر شما، عصر بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای صادقی، حالا توی فضای انتخابات خب نقش رسانه‌ها بسیار حائز اهمیت هست. دیروز اگر اشتباه نکنم بیش از 500 خبرنگار در واقع از رسانه‌های مختلف خارجی انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو پوشش دادن. یه نگاهی داشته باشیم به در واقع نحوه انعکاس حضور مؤثر مردم در انتخابات روز گذشته از سوی رسانه‌های خارجی، بعد پرسش‌های دیگری هم خدمتتون مطرح کنیم.
بله، من قبل از هر چیزی تشکر می‌کنم از همه افرادی که دخیل بودن در برگزاری امر انتخابات و هم تشکر می‌کنم از همه مردمی که از همه گرایش‌ها اومدن در انتخابات شرکت کردن و این کار بزرگ رو انجام دادن. در مورد نگاه رسانه‌های خارجی به انتخابات ایران که همین الان در واقع روی خروجی اکثر رسانه‌های خارجی در واقع نتیجه انتخابات ایران قرار گرفته، باید چند تا نکته رو بنده اشاره بکنم. نکته اول این استش که این رسانه‌ها از ماها پیش مسئله عدم مشارکت یا کم بودن مشارکت رو بسیار پررنگ کرده بودن. یعنی همین تا همین اواخر داشتن روی مثلا 30% یا 35% در واقع بحث میکردن که حالا که نتیجه انتخابات اعلام شده و قریب 50% در انتخابات شرکت کردن، دیگه این پرونده رو بستن، اومدن روی نتیجه انتخابات دارن صحبت میکنن. این یه نکته که بسیار بسیار قابل اهمیت هست و قابل اشاره هست.
بله.
نکته دوم هم این هستش که داشتن در مورد این بحث میکردن که اگر مشارکت پایین بره مشروعیت و مقبولیت نظام زیر سواله.
بله.
در این مورد هم به بنبست خوردن و در این مورد هم در واقع هیچ حرفی ندارن که بزنن و متوقف شدن. و در مورد بعدی، این که قابل توجه و حالا نمیدونم در سوالات شما باشد یا نه، این که رسانه های جریان مقاومت، رسانه هایی که گفتمانشون گفتمان مقاومته، از پیروزی آقای رئیس بسیار خوشنود شدن. شما المنار رو ببینید، رسانه های در واقع جریان مقاومت در عراق رو ببینید، در لبنان ببینید، در یمن ببینید، در واقع در تمام جاهایی که در واقع گفتمان مقاومت حاکم هست بسیار بسیار در واقع خوشنود شدن. یک نکته بسیار جالبی که امروز دیدم، یک کاریکاتور مصری هم در واقع یک کاریکاتور در یک از رسانه مصری هم چاپ شده بود، این بود که مقایسه کرد انتخابات ایران رو با انتخابات در کشورهای منطقه.
بله.
و به تمسخر گرفته بود که در واقع اصلا اینا نمیدونن انتخابات یعنی چی. از این چند تا نکته میخوام نتیجه بگیرم که انتخابات ایران باعث سربلندی کشور ما در منطقه